على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات و روش‌های مختلف اون، دو روش عمده رو خدمت عزیزان عرض کردیم، از روش‌های کاربردی و روش‌هایی که امروزه در جهان توسط افراد حقیقی و حقوقی به کار بسته میشه و همونطور که عرض شد به محضر شما، بیشتر این روش ها توسط دشمنان اسلام و دشمنان شیعه به کار گرفته میشه و متاسفانه نتایج پرباری هم تا کنون برای اونها در پی داشتیم. هدف ما از بحث تبلیغات اگر به خاطر داشته باشید این بود که این روش ها رو بشناسیم، اولاً در مورد خونساسازی این روش ها اقدامات لازم رو به عمل بیاوریم، در مرحله ثانی از همین روش ها که دشمن امروزه در ابعاد منفی اونها رو به کار میگیرد ما اون روش ها رو بتوانیم با فراگیریش اونها رو در ابعاد مثبت به کار بگیریم و برای جامعه اسلامی و جامعه شیعی مفید و مؤثر باشیم و بلکه برای جامعه خودمون مفید و مؤثر باشیم. چون عرض کردیم دشمنی که باهاش ما روبرو هستیم دشمنی است که نه تنها دشمن دین و مذهب هست، بلکه دشمن استقلال و یک پارچگی و وحدت یک کشور هم هست، یک امت و یک گروه و یک قوم و قبیله ای هم هست و با دانستن این روش ها و به کار بستن اونها و در ضمن خونسازی روش های دشمن انسان میتوانه که از این روش ها برای پیشرفت و ترقی جامعه خودش در ابعاد مختلف استفاده بکنه. در بحث تبلیغات معنای تبلیغات رو عرض کردیم و گفتیم تبلیغات بر مثبت و منفی تقسیم میشن و اینها رو تعریف کردیم. در تبلیغات گفتیم هدف یکی از مؤثرترین چیزهاست که باید قبلا شناخته شده باشه و گفتیم از روش‌های تبلیغاتی که خودش دارای معنای خاصی هست، گفتیم یکیش روش نفوذ در مرکزیت هر چیزی است و اون چیزو به تصرف و زیر سلطه خود در آوردن هست. روش دوم عرض کردیم که نقش رسانه ها در تبلیغات هست که به طور بسیار اجمال و مختصر عرض کردیم که چگونه روزنامه ها در این زمینه نقش های بسیار حیاتی و سرنوشت‌سازی رو ایفا می کنن و نتیجه بسیار پرباری رو برای فاعل این کار در پی دارن. بعد گفتیم به خاطر اینکه همش درد رو بیان نکرده باشیم در بیان درمان ها عرض کردیم که چگونه ما میتونیم در مقابله با پخش اخبار جعلی توسط رسانه ها که یکیش روزنامه ها باشن چه اقداماتی میتوانیم انجام بدیم و اسلام عزیز چه دستوری رو در این زمینه برای ما بیان فرموده. بعد گفتیم نقش تلویزیون به عنوان یک جعبه جادویی در تبلیغات چی هست و چقدر کارساز هست. همچنین در ادامه این بحث تحلیلی رو در همین رابطه که نقش تلویزیون در تبلیغات به چه صورت گسترده است، تحلیلی را بر فیلم‌های سینمایی تلویزیون به صورت فهرست‌وار خدمت دوستان عرض کردیم و در پایان استفاده از ظواهر در تبلیغات هم در زیر مجموعه نقش رسانه‌ها در تبلیغات خدمت دوستان تقدیم کردیم. اما این جلسه روش دیگری از تبلیغات رو عرضه می کنیم خدمت عزیزان که این روش بسیار روش پیچیده ای و در این حال با شناخت اون روش ساده ای هم هست و برای خونسا سازی اون انسان می توانه با شناختن این روش در انواع مختلف به خنثی‌سازی اون بپردازه. این روش در تبلیغات و سیاست‌های تبلیغاتی به عنوان روش سیاست گام به گام مطرح می شود. سیاست گام به گام یک سیاستی است که امروزه در تبلیغات و سازمان تبلیغات در واقع نه به عنوان یک اسم علم، وقتی میگیم سازمان تبلیغات یعنی خود تبلیغات رو اگر بیاریم براش یک به عنوان یک عنصر یک محدوده‌ای و فضایی براش قائل بشیم و قالبی براش قائل بشیم و اسمش رو یک سازمان بگذاریم، در این سازمان خودش و سازماندهی تبلیغات در جهان امروز روش سیاست گام به گام یک روش بسیار کارا، مؤثر و حربه‌ای برنده به حساب میاد و از این روش دولت‌های سلطه‌گر، استعمارگر، استثمارگر و استحمارگر استفاده‌های گوناگونی می‌کنند در ابعاد مختلف و دارای زیر مجموعه‌های متنوع و کثیر و مختلف است. و این روش رو در واقع سردمدار اجرای این روش در جهان کنونی امروزه کشور انگلستان شناخته شده که در بکار بردن سیاست‌های گام به گام و سیاست گام به گام تا رسیدن به اهداف مورد نظر خودش یک کشور شناخته شده است، چون در این زمینه واقعاً کار کرده و می توانیم بگیم که کارشناس و متخصص این کار هستش. اجازه بدید اول یک تعریفی از این روش سیاست گام به گام در مسائل تبلیغی داشته باشیم تا به موارد بعدیش انشاءالله بپردازیم. اگر بخوایم که بسیار مجمل و مختصر و اگرچه خود بحثم به صورت فهرستوار خدمت دوستان تقدیم میکنیم، بخوایم که سیاست گام به گام رو معنی بکنیم، میگیم سیاست گام به گام عبارت هست از نفوذ در یک هدف مورد نظر هدفی که از نظر تبلیغی در نظر گرفته شده، مورد نظر هست برای اون شخصی که این سیاست رو به کار میگیره و پس از نفوذ در این هدف مورد نظر تغییر کلی اون هدف به نحوی که پس از مدت زمانی هیچ اثری از اصول اولیه اون هدف دیگر موجود نیست و فقط اسم و قالبی از اون هدف باقی مانده است. این رو می توانیم به صورت مجمل بگیم که تعریف سیاست گام به گام هست که امروزه عرض کردیم که سردمدار اون کشور انگلستان و بریتانیای کبیر هست که این سیاست رو به کار می‌برد. دانستن زیر مجموعه های این سیاست و ابعاد مختلف اون بسیار حائز اهمیته و حوصله خوبی رو می‌طلبه، درایت و تدبیر زیادی می‌خواد و یکی از فرمول‌های اساسی برای دانستن این سیاست و به کار بردن اون می توانیم بگیم که صبر و حوصله زیاد هست. سیاست گام به گام اصلاً با احساسات مغایرت کلی داره، احساسات های کاذب مخصوصاً با عجله و تعجیل مغایرت کلی و منافات داره و به جای اینها تنها و تنها صبر و حوصله رو می طلبه. اجازه بدید که من یک مثالی رو خدمت شما بزنم تا این تعریف بهتر برای عزیزان خانمها و آقایون جا بیفته و انشاءالله شروع کنیم زیر مجموعه های این بحث رو دنبال بکنیم. دقت بکنید که یک نوشابه‌ای در یک کارخانه‌ای تولید میشه. این نوشابه ترکیباتی داره که عبارتند از آب، شکر، گاز کربونیک و اسید سیتریک و اسانس، مثلا حالا میتوانه پرتقال باشه، اسانس پرتقال داشته باشه و افزودنی های دیگر. اگر کسی فرض بکنیم در مرحله فرض، اگر کسی بخواد که این سازمان و این کارخانه تولید کننده این نوشابه رو از بین ببره، حالا به دلایلی، این چند راه پیش رو داره. یکیش این هستش که از قدرت نظامی استفاده کنه، کاری که عرض کردیم امروزه در جهان کنونی تقریبا مطرود و متروکه، چون روش‌های دیگری به جای اون مورد استفاده قرار میگیره که کارایی بیشتری هم داره. این یک روش هست. روش بعدیش این هستش که نفوذ در این مرکزیت بکنه و با سیاست گام به گام، ضمن نگه داشتن این مجموعه به عنوان یک قالب و یک اسم، محتوای این مجموعه را عوض بکنه. مثلا این فرد بیاد با یک درایت و صبر و حوصله زیاد و با سیاست گام به گام نفوذ در این مجموعه و این تشکیلات و این کارخانه و هیئت مدیره اون بکنه و سپس شروع کنه تغییراتی رو ایجاد کردن. ترکیبات تشکیل دهنده این نوشابه رو هم همه رو به هم بزنه، به جای ترکیباتش چیز دیگه‌ای رو، به جای مثلا شکر از ماده دیگری استفاده کنه، به جای گاز کربونیک یا اسید سیدریک از گازهای دیگر مثلا استفاده کنه، فرض میگیریم از افسودنی های دیگر، از اسانس پرتقال مثلا یک رنگ مصنوعی رو که رنگ پرتقال هست بیاره استفاده بکنه و افسودنی های دیگر هم خودش یه چیزی رو انتخاب بکنه بذاره به جای اون نوشابه که مثلا هدفش هم فرضاً تخریب نام این کارخانه باشه. خب تا اینجا رو که انجام میده، همه این کارها رو انجام میده، ولی دو کار رو در واقع انجام نمیده، چون این کار جزء فرمولهای اساسی این سیاست گام به گام در تبلیغات و اون اینه که اسم این نوشابه رو همواره نگه میداره و قالب اون رو هم حفظ میکنه. یعنی قالبی که این نوشابه در اون قالب برای مردم جا افتاده به عنوان 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال. پس از یک مدتی مردم این نوشابه رو میخرن با همون اسم ایکسی که داشته و در همون قالب خاص خودش و کم کم میبینن که دارای اون ترکیبات نیست. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که پس از یک مدتی دیگر مردم این نوشابه را نمیخرن و نه تنها نمیخرن، بلکه از تشکیلات و کارخانه این نوشابه هم به خاطر تغییر دادن محتویات این نوشابه به شدت انتقاد و گله دارند و این گله و انتقاد به مرحله ای میرسد که اگر یک روزی این کارخانه با همین اسم و با همین قالب بخواد نوشابه رو مجدداً اعلام کنه که مثلا ما اومدیم دوباره ترکیبات و همون ترکیبات سابق میخواییم بیاریم و ارائه بکنیم، دیگر هیچ کس تا اون نسلی که زنده هست دیگر این نوشابه رو نمیخرن و استفاده ازش نمیکنن، مگر اینکه قالب و اسم این نوشابه عوض بشه. این که صحبت از قالب میکنیم، دقت بکنید، مثلا ما اینجا داریم قالب یک نوشابه رو در نظر میگیریم که یک بطری مانند استوانه این شکل هست که سر این استوانه گرد و گردتر و کوچک و کوچکتر میشه تا یک در کوچکی روش قرار میگیره و تای آن هم انتهای اون هم مثلا پهن‌تر هست، حالت به هر حال یک استوانه رو داره، درست؟ این قالب رو مگر فرد تغییر بده به صورت مربع یا قالب‌های دیگری از نظر هندسی در بیاره به مردم ارائه بکنه؟ و الا وقتی این اسم در ذهن مردم دیگه اون نام اول نبود و ترکیبات تغییر پیدا کرد، مردم وقتی که از اسم این نوشابه بدشون اومد دیگه این نوشابه رو با این نام دیگه نمیخرن، محاله، اگه خوبم بشه دیگه نمیخرن. این یک اصل جا افتاده و اساسی در تبلیغات و این کارشناسای مسائل تبلیغی خیلی رو این مسئله اهمیت میدن. برای هر وقت جنسشون تو بازار به واسطه همین فرضی که ما کردیم در مثال که یه وقت خیانتی تو دستگاه میشه، یعنی یک فردی آمده از طرف دیگه، بهش امروزه میگن جاسوس‌های اقتصادی، از کارخانه ای این جاسوس آمده در کارخانه دیگر که تولید این کارخانه رو خراب بکنه، تخریب بکنه، که مردم محصولات و تولیدات این کارخانه رو نخرن. لازم نیست از روش‌های نظامی و دیکتاتوری استفاده بکنه، از همین روش سیاست گام به گام استفاده میکنه و دیگه همینطور که براتون عرض کردیم کسی محصولات این کارخانه رو نخواهد خرید. ولذا اینجا برای خونساسازی این روش میان از کارشناسان مسائل تبلیغی و کسانی که در این بهبوه گیر بکنن، میان بعد از یک مدتی قالب رو عوض میکنن، نام رو هم عوض میکنن، دوباره همون ترکیب اولیه صحیح رو در این میگذارن، بعد مجددن شروع میکنن روی اون تبلیغ کردن به همون اندازهی که برای نوشابه خودشون روز اول تبلیغ کرده بودن تا این نوشابه جا بیفته. در واقع این نوشابه همون نوشابه اولی، همون نوشابه ایکس هست، ولی بعد یه مدتی به اینها خیانت شده بوده، خراب شده بوده، دوباره اومدن هیئت امنای اولی تشکیل شدن، خائن رو پیدا کردن، جاسوس رو پیدا کردن، او رو به مجازات رسوندن، دوباره اومدن نوشابه رو عرضه کردن، اما دیدن نمیتوانن با همون اسم اول و قالب اولین نوشابه رو عرضه کنن. این رو بهش میگن سیاست گام به گام، چه برای تخریب یک مؤسسه، سازمان، نهاد، عرض به خدمتتون این که تشکیلات که به صورت مجازی است، و یا برای تخریب یک فرد، فرد حقیقی، یک انسان به کار میره، و یا میتوانه برای سازندگی و اثبات یک نهاد، سازمان، مؤسسه، تشکیلات و به صورت مجازی و یا یک فرد و انسان به صورت حقیقی به کار رود. این سیاست گام به گام هست. حالا ما اینجا اومدیم این رو برای یک نوشابه مثال زدیم. شما دقت بکنید که مثلا یک مجمع دینی خیلی کارش خوب بوده، برنامهش بسیار مطلوب و پسندیده بوده، هم مورد نظر پروردگار بوده، هم مورد نظر مردم هم بوده، یعنی جذابیت‌های تبلیغی هم داشته. دشمن آمده دیده این مجمع مثلا دینی ها و هرچی هست داره بسیار خوب فعالیت میکنه در یک کشور فرضی، ما میگیریم به نام مثلا ایندولند، یک کشور فرضی و خیالی. تو این کشور این مجمع دینی به عنوان یک سازمان شناخته شده داره کار میکنه. دشمن تشخیص میده که این مجمع بسیار خوب داره کار میکنه، روش های مختلفی رو برای از کار انداختن اهرم‌های این مجمع به کار میگیره، اما اون روش ها کارساز نمیشه، میاد سراغ روش سیاست گام به گام، در مرکزیت این نهاد و مجمع دینی نفوذ میکنه. بعد از اینکه نفوذ کرد، یعنی از روش اول استفاده کرد، این روش سوم رو به کار میگیره. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی میاد شروع میکنه این مجمع رو در همون قالب خودش نگه می‌دارد و همون اسم رو برای این مجمع حتی تبلیغ می‌کنه و نگه می‌داره. محتوای این مجمع رو مثل همون ترکیبات نوشابه چه کار می‌کنه؟ عوض می‌کنه. این مجمع با همون، با یک محتویات اولیه‌ای، با یک عناصر اولیه‌ای، با یک اصول و اهداف اولیه‌ای تأسیس شده، برایش زحمت کشیده شده، بعد از 30 سال شما می‌بینید که این مجمع دینی همون اسم رو داره، همون قالب رو داره، اما ترکیبات داخلی و محتویات و اصول و اهداف این مجمع از درون پوچیده و از بین رفته و تغییر پیدا کرده، که ما بهش اصطلاحاً میگیم اساسنامه و مرامنامه این مجمع دینی از بین رفته. این با سیاست گام به گام محقق میشه و صورت میپذیره. و امروزه این سیاست بسیار بسیار کارا و اهرم‌های خوبی رو داراست، حربه ای بسیار مؤثر و برنده، مثل یک کارد تیزی که بذارن ببرن برن جلو. مثال‌های متعددی رو به صورت فهرست خدمتتون عرض میکنم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید. بیشتر کشورهای اسلامی امروز دارای نام اسلامی در پی جمهوری خود هستند. اینها در پرچمهای خودشون کلمه مقدس لا اله الا الله رو دارن، حتی کلمه مقدس محمد رسول الله رو هم دارن. در بعضی از این کشورها اسلام مذهب اول این کشورها به حساب میاد. رئیس جمهور خودش رو مسلمان خطاب میکنه و مقید به احکام اسلام میدانه، قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی معرفی میکنه، اصول اولیه اسلام رو مطرح میکنه و قسم میخوره که از این اصول دفاع خواهد کرد و موارد دیگر. ولی شما در محتویات این کشورها که نگاه میکنین از نظر قوانین اسلام، در پایان یه چیز رو میبینید، میبینید که جز اسم و قالب اسلام از نظر محتوا هیچی درون این کشورها چی وجود نداره، به هیچ کدوم از قوانین اسلامی عمل نمیشه، یا اگر عمل هم بشه مثلا به 5 تا قانون به صورت خیلی ناقص عمل میشه، به 5000 قانون اسلامی با کم و زیادش اینجا اصلا نگاه نمیشه، توجه بهش نمیشه. اینجا دشمن آمده با سیاست گام به گام این کشور اسلامی رو در همون قالب اسلامی و با اسم اسلامی در پی جمهوری خودش یا پادشاهی مثلا سلطنتی اسلامی فلان حفظ کرده و نگه داشته و یک ظاهری و آب و رنگ به اینا داده، ولی محتوا رو با اون سیاست گام به گام از بین برده. این مطلب سیاست گام به گام در مورد رجوع به کتاب آسمانی که قرآن کریم باشه هم امروزه به همین صورت هست. مثلا بنیانگذار سیاست گام به گام که بعدها کشور انگلستان عرض میکنیم که صددمدار این مطلب شناخته شده، چون دارای صبر و حوصله زیادی در این مورد هست و کارشناسی داره در این مورد، بنیانگذار این قبل از بریتانیا و انگلستان خلیفه دوم بود بعد از رحلت پیامبر. بنیانگذار سیاست گام به گام او بود، بسیار آرام حرکت کرد در این زمینه. بنیان رجوع به قرآن بدون محتوا رو گذاشت. وقتی این بنیان رو گذاشت، امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی در همون قالب اسلام و اسم اسلامی کتاب آسمانی قرآن کریم هم وجود داره. حتی اینها قائل به این هستن که هیچ گونه تحریفی هم در این زمینه صورت نگرفته، و یکی از کسانی رو که میگن اینها قائل به تحریف هستند شیعه میدونن، میگن شیعه قائل به تحریف قرآن هست. شیعه هم در این زمینه در موضع خودش دفاع میکنه که منم قائل به تحریف نیستم. اونا این تهمت رو میزنن، حتی اینقدر قرآن رو مقدس میدونن که یک حرفش هم پس و پیش نشده و صحیح و واقعی هم همینه. اینا هم یه حربه زده دست اوناست. اما مطلب رو دقت بفرمایید، به این مقدار قرآن برای اونها مقدسه و معجزه باقی است که برای همه مسلمان ها و شیعیان همینطور هم هست. اما عرض میکنم دقت بکنید، مطلبی که اینجا هست، خود قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس و آسمانی در بین این کشورها و این افراد مسلمان که تعدادشون از 1 میلیارد فراتر رفته، فقط یک قالب و یک اسم داره، نه هیچ چیز دیگر. به چه صورت؟ به همون صورت که خلیفه دوم بنیانشو گذاشت. یعنی چند تا کار رو در این سیاست گام به گام انجام داد و یک خلیفه دوم یک فرد بسیار سیاس و سیاستمدار بود. حتی خلیفه اول رو هم او اداره میکرد، او خودش
نمیتوانست خودش رو اداره بکنه، ولی خلیفه دوم او رو هم اداره میکرد و در این زمینه چند تا کار انجام داد. در این سیاست گام به گام، گام اول این بود که استاندار تعیین میکرد در زمان خلیفه اول، چون به عنوان مشاور خلیفه اول بود، خلیفه دوم مشاور خلیفه اول بود و بیشتر کارها رو اون دستور میداد که خلیفه اول انجام میداد و بعضی جهان حتی عتابش میکرد و او رو حتی تهدید هم میکرد. نه اینکه بخوایم گناه خلیفه اول رو هم در بعضی موارد کم بکنیم، نه، چون او خودش به هر حال دارای قدرت اختیار بود. اما گام اولی که برداشت در سیاست گام به گام خودش که بنیانگذار این کار او بود، این بودش که آمد استاندار تعیین میکرد، استاندارها رو میفرستاد برای یک شهری و فرماندار و استانداری که اونجا میفرستاد، یکی از سفارشات مؤکدی که به اینها میکرد میگفت حق ندارید قرآن رو تفسیر بکنید به هیچ عنوان. چرا؟ چون تفسیر قرآن عبارت از بیان محتوای اون بود. این دیگه اون وقت خونسا میکرد سیاست گام به گام رو. محتوا که بیاد قالب و اسم واقعیت خودش رو در واقعیت خودش، در اون قالب واقعی خودش متجلی میشه، ولی وقتی که محتوا نباشه این هیچ گونه تجلی نداره، یک قالب هست و یک اسم، یک مترسکی است. این آمد محتوا رو ممنوع کرد، یعنی تفسیر رو ممنوع کرد. گام دوم این که به اینها دستور داد به هیچ عنوان حدیثی از پیامبر فعلا نقل نمی کنید تا دستور بهتون برسه. تاریخ رو بخونید شما، تاریخ سنی و تاریخ شیعه. گام های دیگری هم برداشت، مورد بحث ما نیست، ما میخواییم شاهد مثال خودمون رو داشته باشیم. و در این گام دوم که گفت که دستور داد که هیچ گونه حدیثی رو از پیغمبر فعلا نقل نمی کنید، شروع کرد قالب سازی در قالب حدیث پیغمبر دستورهای مخفیانه ای صادر کرد، حدیث جعلی ساختن. بعد در یک مدت زمانی شروع شد احادیث پیغمبر رو نقل کردن. گیرم احادیث پیغمبر در قالب حدیث پیغمبر و اسم حدیث پیغمبر، ولی محتوا محتوای ساخته شده یه دست بشر معمولی و جعلی، یعنی جعل یعنی وارونه کردن واقعیت به حقیقت. این رو گذاشت تو همون قالب حدیث پیغمبر با اسم حدیث پیغمبر، آن موقع به خود مردم داد. تا زمانی که این حدیث هنوز جعل نشده بود، یعنی این احادیث جعل نشده بود، دستور داد که کسی حق نقل حدیث پیغمبر رو هم نداره. و چند تا گام دیگر هم برداشت، عرض میکنم مورد نظر ما فعلا نیست، در مبحث های دیگر انشالله بهش مفصل خواهیم پرداخت. خب این سیاست گام به گام بنیانگذارش هم او بود. بعد این سیاست رو که از بسیاری از سیاست‌های خلیفه دوم امروزه کشورهای مختلف مخصوصا انگلستان در جهت به سلطه کشیدن مسلمون‌ها استفاده می‌کنن، خیلی جالبم هست که اگه شما بخونید می‌بینید که بسیار هماهنگی و تطابق‌های خوبی بین سیاست‌های خلیفه دوم و سیاست‌های انگلستان وجود داره. در اجرا و عمل وقتی که این رو شما می‌بینید برای استعمار کردن و استثمار کردن، می‌بینید که این تطابق وجود داره و خیلی جالبه که این اعمال این کشور و سردمداران این کشور با اعمال خلیفه دوم در هزار و حدود 400 سال پیش دقیقاً مطابقت می‌کنه، مو نمی‌زنه. این خیلی مطلب جالبی است که باید مورد تحقیق قرار بگیره و مطالعه بشه. علی حال با این سیاست، با این گام هایی که برداشته میشه، میشود یک مجمع دینی رو محتویاتش رو عوض کرد، همون قالب همون اسم ولی چیز دیگری به خورد مردم داد. میایم روی یک فرد تمرکز پیدا میکنیم، یک فردی به نام آقای ایکس، دانشمند اسلامی و شیعی یک کشوریست یا دانشمند اسلامی یک کشوریست. یک صلواتی محبت کنید. دانشمند مسلمان یا شیعی یا غیر شیعی رو در نظر بگیرید، صرفا مسلمان هم باشه، این با یک سیاست گام به گام آرام آرام در اون نفوذ کردن و مسیر او رو تغییر دادن با همون قالب دانشمند اسلامی و با همون نام خودش که بین مردم معروف و مشهور شده، این میتواند فردی باشه که این فرد حالا شروع میکنه قائل و گوینده دستوراتی است که با چند واسطه به او داده شده و در واقع این محتویات تماما ضد اهداف اولیه است، که هدف اولیه مثلا این دانشمند چون اسلامی بوده هدفش این بوده که از اسلام دفاع بکنه دیگه، حالا این مغایر با اون اهداف اولیه است که همون یکیش دفاع از اسلام باشه یا دفاع مثلا از شیعه باشه. ببینید در تعریف و مصادیق سیاست گام به گام من دارم صحبت میکنم، اگر این مطلب خوب سنجیده نشه، فهمیده نشه، در موارد بعدیش و زیر مجموعه هاش دوچار اشکال خواهید شد. بازم یه مقدار مطلب رو کشش میدم، دقت بکنید. شما نگاه بکنید در طول تاریخ شیعه در همین کشور خودمون، اسامیشون هم الان موجود هست، فعلا نیاز نیست نام ببریم، افراد زیادی بودن کتاب نوشتن در دفاع از اسلام، اصول عقاید اسلامی، اصول عقاید مذهب شیعی کتاب نوشتن و دفاع کردن از وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه، بعنوان این که فردیست که الان حاضره، حضور در واقع فیزیکی داره و غائب به اون معنا که در میان مردم نیست و عرض به خدمتون که امام 12 هست، حتی در این زمینه هم کتاب نوشتن اثبات کردن. چند سال گذشته، دشمن با پارامترهایی که در اینها مشاهده کرده و نقاط ضعفی که اینها داشتن در اینها نفوذ کرده، گام به گام جلو اومده، کار اینها امروزه به جایی رسیده که حتی در بین اینها روحانی بسیار زیاد موجود بودن، غیر روحانی هم همینطور، الان هم بعضن زندن، بعضیشون هم که اینها مردن و رفتن. کاری کرده دشمن که اینها آمدن کتاب نوشتن در رد اثبات وجود امام زمان علیه السلام، کتاب نوشتن در رد اثبات عقاید اسلامی، کتاب نوشتن در رد اثبات عقاید شیعی و امثال اینها. شفاعت وجود ندارد، توسل به این دلایل وجود ندارد، عرض به خدمتون اینکه علم غیب مثلا در ائمه و رسولان الهی وجود ندارد، در حالی که اینها را قبلا خودشون در کتبی به اثبات رسوندن و اثبات کردن، کتبش هم موجوده هنوز. بعد دیدن کار خیلی خراب شده، گفتن آقا ما اینهایی که قبلا نوشتیم، کتبی که قبلا نوشتیم، تمام اون رو اشتباه کردیم، نظر ما نظر کنونی است، اون کتب ما دیگه ارزش نداره. اینها الان هم کتابهای قبلیشون هست در اثبات این قضایا، هم کتاب‌های بعدیشون هست در رد این قضایا. این چی رو به انسان می‌فهمونه؟ این می‌فهمونه که دشمن از سیاست گام به گام طی 5، 10، 15، 20 سال، بعضی وقتا 30 سال تلاش کرده تا بالاخره این آدم رو سن پیرمردی به دام انداخت، یعنی آخرسر درش نفوذ کرده و کارش رو تمام کرده. حالا با چه زیرمجموعه‌هایی؟ زیرمجموعه‌هاش رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. این کار سیاست تبلیغاتی گام به گام هست که بسیار عرض کردیم موثره و با این تا حالا تونستن نهادهای مختلف، مجامع مختلف، سازمانهای مختلف در کشورهای مختلف و افراد بسیاری رو توانستن با این سیاست آلوده بکنن و سپس اینها رو منحرف بکنن. گیرم انحراف اینها، انحراف یک جامعه رو گاهی به دنبال داشته. چرا؟ علتش چیه؟ دقت بکنید، علتش این بوده که ببینید چقدر این سیاست خطرناکه اگه ما نشناسیم. علتش این بوده که فرد همون قالب رو داشته و همون نام رو چی؟ یدک میکشیده. دشمن نام او و قالب او رو تغییر نداده. اگر نام و قالب او رو تغییر میداد درصد انحرافش 1/10 بود در جامعه، اما ده دهم هست. چرا؟ برای اینکه همون نام و همون قالب رو داره. علامه بوده اسمش، همون علامه روش هست، همین انحراف رو دوچار شده و منحرف کرده. آیت الله العظما بوده، همون آیت الله العظما رو دشمن گذاشته باشه، رنگ و لعاب هم بهش داده. پروفسور و دکتر و فوق تخصص اینها بوده، همونها رو براش نگه داشته. قالب داشته، یعنی دفتری دستکی داشته، لباس خاصی داشته، همون رو براش دشمن نگه داشته و در اون قالب و اسم آمده این دو از اصول و اهداف اولیش کنده و جدا کرده و باعث یک انحراف بزرگی در جامعه شد. این بحث ما تا اینجا به عنوان دانستن سیاست گام به گام و فهمیدن معنا و تعریف اون و ذکر بعضی از مصادیق اون. دقت بکنید این سیاست زیر مجموعه های متفاوتی داره که من این زیر مجموعه ها رو عرض میکنم. یک مقداریشو در این مجلس و مقدار دیگریشو در مجالس دیگر استدعای عاجزانه دارم دوستان خوب توجه بفرمایید. بر من خورده نگیرید بر تکرار مطلب، چون مطلب بسیار حساسه. من لازم میدونم که جایی بعضی وقتای جمله‌ای رو چند بار تکرار بکنم. یکی از زیر مجموعهای این سیاست و روش که ما گفتیم باید زیر مجموعها رو بشناسیم تا بتونیم باهاش مقابله بکنیم و اسلام وقت ببینید چقدر پیشا پیش اینها رو به ما گوشزد کرد. یکی از زیر مجموعهای سیاست و روش گام به گام در تبلیغات قسمت الف، ما از الف حالا بگیم الف به که اشتباه با شماره یک و دو خود روش ها نکنیم، میگیم الف مده مده میم دال حی جیمی مده کاذب و ذم کاذب هست. ذم با زال، دال زال. مده یعنی ستایش، ستایش دروغین، و ذم یعنی نکوهش و سرزنش دروغین. اجازه بدید یک توضیح هم اینجا من عرض بکنم تا انشاءالله بریم سراغ مصادیق این مطلب که برسیم در این مجلس این بحث رو جمع‌آوری کنیم. در مورد مدح کاذب تعریف بسیار مجملش این هست که شما بیایید یک فردی رو که در یک حدی از نظر علمی و زهد و فضل و تقوا قرار دارد، این حد او رو بشکنی یا حدش رو بگذاری باشه، بالاتر از حد او شروع کنی او رو ستایش بکنی، این رو میگوین مدح کاذب. اول دقت بکنید بشناسید، ستایش کاذب، ستایش دروغی که در عبارات اسلامی و عبارات فارسی ما تعبیر به چاپلوسی و در عربی تبریح تعبیر به تملق هم میشود. مدح کاذب یعنی ما یک فردی باز یه مصداق عرض میکنیم خوب مطلب جا بیفته، یه فردی دکترای روانپزشکی داره، شما هر جش میبینی مثلا بگی آقای دکتر که دکتر روانپزشکی هم هست، خوب دقت بکنید. اما اگر اومدی میخوای یه جا ازش تجلیل بکنی، بگی جناب آیت الله العظما پروفسور فوق تخصص دکتر عظیم الشان پیام آور روان پزشکان همه دنیا، دستور دهنده به روان پزشکان همه کشورهای جهان و مدیر و فاعل و فلان و فلان و فلان، شما این تعریف ازش بکن، اینو بهش میگن مدح کاذب. من در یکی از این روزنامه ها میخواندم، خیلی جالب بود، نوشته بود که به کسی بنده خدا مدیر عاملی جای قرار داده بودم، دارم میارم براتون میخونم که برای تنوع هم شده تو قسمت های بعدی صحبت اتفاقا خوبه برایشون، که نوشته بود که خیلی خوشبختیم که آقای کیاکی که کل کمال هست رو شما به عنوان مدیر عامل انتخاب کردی و این رو در نظر گرفتی، کل کمال یعنی همه کمالات رو این داراست. بعد یک مجموعه رو برایش نوشته بود که نمیدونم در مورد خود پروردگارم اینها رو ما میگیم یا نمیگیم نمیدونم، اینو در مورد فرد معمولی مدیر عامل نوشته بود که حالا بعد خدای چیزی میخواسته دیگه. حالا عرضم اینه، اینو بهش میگن مدح کاذب. اما ذم کاذب یعنی سرزنش و نکوهش کاذب، امروزه در بحث تبلیغات ازش به بمباران تبلیغاتی و یک مطلب دیگه‌ای که اگر بدونید تعبیر میشه و نام برده میشه. مطلب دومی که نام برده میشه به عنوان ذم کاذب، ترور شخصیت هست. یعنی یک فردی رو ما انقدر بیاییم سطحش رو بیاریم پایین، یعنی مدحش که نمی کنیم هیچی، انقدر سطحش رو بیاریم پایین که اصلا بمباران تبلیغاتیش بکنیم و ترور شخصیتش بکنیم که دیگه این شخصیتش به طور کلی چی بشه؟ تخریب بشه و از بین بره. این هم بهش میگن ذم کاذب. این زیر مجموعه سیاست گام به گام هست. من یه مقدار مجبورم که سریع‌تر با صحبت بکنم برای اینکه فرصتمون ضیقه، این بحث رو حداقل در این زیر مجموعه من ببندم. اما اجازه بدید چند تا زیر مجموعه های دیگر رو هم به طور اجمال بگم شما دوستان داشته باشید تا انشالله یک به یک که از همین اولی هم هست مورد بحث قرار بدیم. دیگر از زیر مجموعه های سیاست گام به گام تحریم کردن هست. اجازه بدید معانی اینها رو در جلسات خاص خودش عرض کنیم. قسمت جیم مظلوم نمایی هست، زیر مجموعه ایست از سیاست گام به گام. قسمت دال قسمت شهرت طلبی و مد هست، از سیاست های گام به گام تبلیغی. موارد متعدد زیادی هم داره، حالا من اگر فرصت شد باز چند تا دیگه از اون موارد رو خدمتون عرض خواهم کرد. اجازه بدید بپردازیم به قسمت اول، یعنی در زمینه مدح کاذب و ذم کاذب. ببینید یکی از راه‌هایی که دشمن برای از بین بردن اهداف و اصول اولیه یک فرد که به عنوان عقیده در وجود و ذهن او قرار داره و یا در یک سازمان حقوقی یعنی غیر حقیقی دشمن به کار می‌بره، این هست که نمیاد از طریق نظامی، از طریق تو سر زدن، از طرق دیگر عمل بکنه. دشمن میاد اینجا شروع میکنه، این خیلی جالبه اتفاقا، شما میگید که آخه این چه دشمنی میتونه باشه که داره از آدم تعریف میکنه، اما من امروز بازش میکنم مطلب برای شما و یقین دارم این مطلب رو شما هیچ جا نشنیدید. دشمن میاد از یک انسان با عقیده معتقد به اصول و اهداف و آرمانهای حقیقی و حقیقت طلب خودش میاد از این شروع میکنه اتفاقا تعریف کردن، ستایش کردن، اما مدح کاذب میکنه، مدحی که این بنده خدا رو در مهلکه و ورطه سقوط قرار میده 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، و این خودش نمیفهمه. اگه این روش رو نشناسه نمیفهم. دقت بکنید خوب، این میاد چه کار میکنه؟ شروع میکنه او رو ستایش میکنه. اول به او میگه استاد. باز اینجا من تو پرانتز عرض میکنم، دقت بکنید، خواهش میکنم، اگر یک فردی رو ما در حد شأن خودش تعریف کردیم، این از نظر عقلی و شرعی جایزه و درسته و حقش هم همینه، اما خارج از شأن برای او شروع کردیم مدایح دیگر رو سرودن، این مدح کاذب و غلط، شرعاً و عقلاً درست نیست. حالا داریم عرض میکنم، دشمن میاد اینجا با تعریف کردن کاذب، اسم کاذب رو میذاریم روش که تعریفش شما دونست، مدح کاذب در فرد مورد نظر و یا اون سازمان حقوقی مورد نظر غرور و تکبر ایجاد میکنه در یک مدت زمان خاص. یعنی بهش میگه اول آقای مربی، بعد میگه استاد، بعد میگه انقدر علم شما زیاد هست که استادی برای شما کمه. الان به همه بچه های دبیرستانی و دانشگاهی میگن استاد. میگه من حالا خواهش میکنم، تواضع میکنه، من آخر در این حد نه، آقا شما تواضع میکنی، شما شکست نفسی میکنی، وظیفه ما چی حکم میکنه؟ آقا به آقا بگید علامه، آقا شد علامه، آیت الله العظما، مقام های بعد از این دیگه شما برو مثل زمان شاه که دیگه آخرین مقام رو به شاه ایران داده بودن، بهش میگفتن ذل الله و خدایگان آریامهر. خدایگان آریامهر دیگه سال 55 بود دیگه به شاه لقب داده بودن، 53 تا 55 56 بود، و ذل از سلطان و ذل الله سایه خداست، خدایگانه. این القاب بود که داده بودن. این مدهای کاذب هی روی همدیگه سوار شد، گیر کرده بودن دیگه آخرین مدها چی بگن دیگه، دادن ذل الله خدایگان. انقدر اینها مؤثره. میدونم شما در ذهنتون الان اینجور می نشینه که آقا در ماها اثر نمی کنه. فردی بوده در همین ایران، یک خیابان آن طرف تر از همین خیابانی که الان شما در این محفل نشستی، پیش نماز عادی یک مسجد بود، این رو رساندنش دشمن، این رو رسون به علامه، کار او رو به جایی رسون که دست از اصول و اهداف اولیه خودش برداشت، دستش رو کامل در دست وهابیت قرار داد، عاقبت بشر شد، دین خودش رو فروخ. و خیلی جالب این مطلب رو بدونید که دست آخر خودش نامه‌هایی رو که امضا می‌کرد پایین نامه‌ها خودش هم می‌نوشت علامه فلان. و این خیلی جالب، یعنی انقدر این تحت نفوذ قرار گرفته بود که خودش هم باور شده بود علامه است و خودش پایین نامه‌هاش می‌نوشت علامه فلان. سال چند سال پیش این مرد و از دنیا رفت. این دشمن میاد این کار رو شروع میکنه، آرام آرام کار میکنه، از لقبها و القاب کوچک استفاده میکنه تا القاب بزرگ، و کار رو میرسونه به اینجا که فرد خودش هم پای نامش امضا میکنه علامه، در صورتی که میدونید خود فرد دیگه خیلی باید تواضع میکنه، پای نامش خودش میزه آقا الاحقر حقیر العبدالعاصی مثلا، الاحقر یعنی خیلی من آدم پستی هستم مثلا دیگه، ضعیفم، درست این دیگه خودش مینوش علامه. ببینید نفوس تا چه حده. این میاد این کار رو انجام میده. این کار رو که کرد، این تبدیل میشه به یک شخصیت افسانه‌ای. کم کم ارتباطاتشو با یک قشر، دو قشر، سه قشر از مردم عوام کم میکنه و قطع میکنه. سراغ یک قشر خاصی میره. برای خودش دفتر و دستگی درست میکنه، منشیهای متعدد، و ما میگیم خازن یعنی اون کسانی که دربانها و نگهبانهای متعددی قرار میده که من دیگه اون فرد معمول نیستم. این دقت بکنید تو پرانتز یادتون نره، اون شأن معمول رو یادتون نره ها، که یک فردی باید منشی داشته باشه، نگهبان شأن معمول رو اد نداره، عرضمون کاذب هست. و خلاصه کار این فرد رو به یک جایی میرسونه که خود این فرد تصور میکنه واقعا یک موجود افسانه‌ای شده. این خواهش میکنم دقت بکنید، این مال خود این فرد، یعنی تخریب خود این فرد در دراز مدت، اما در نظر مردم چی؟ شما تصور میکنید همین که به یک فردی القابی بستن فقط اون فرد رو خراب میکنه و برای تخریب خود اون فرد از نظر روحانی و معنوی این کار ضرر داره؟ خیر، این ور قضیه رو فکر کنید. تا حالا ببینید این مطلب رو شنیدید؟ تعریف کردن کاذب، مدح کاذب از یک شخصیت، سطح انتظار و توقع مردم را به اندازه تعریف از اون شخصیت، یا حقوقی یا حقیقی، به همون اندازه سطح توقع و انتظار مردم رو چکار میکنه؟ بالا میبره. به اون میگفتند دیپلم، مردم به اندازه دیپلم ازش توقع داشتن، فوق دیپلم، مردم فوق دیپلم توقع دارن، لیسانس، لیسانس توقع دارن، فوق لیسانس، فوق لیسانس توقع دارن، دکترا، دکترا توقع دارن، فوق دکترا، فوق دکترا توقع دارن، حجت الاسلام، حجت الاسلام توقع دارن، آیت الله، آیت الله توقع دارن، آیت الله العظمى، آیت الله العظمى توقع دارن، برو مقام های بالاتر، مردم هم همینطور میرن بالاتر. یک جا میرسه اینجا، همون جاییست که دشمن براش 20 سال لحظه شماری کرده، 30 سال لحظه شماری کرده. اون لحظه چه لحظه ایه؟ لحظه ایه که کار به یه جایی میرسه که این از نظر قالب و اسم همان فرد اولیه بوده است، اما از نظر مدح کاذب یک موجود افسانه‌ای شده، در ذهن مردم هم یک موجود افسانه‌ای است، مردم به همون اندازه ازش توقع دارن. کار میرسه به یه جایی که این فرد اون کارهایی که مردم ازش توقع دارند را در اون حدی که مردم توقع دارند و این لقب گرفته دیگر نمیتواند انجام بده، دستش بر نمیاد، یک انسان معمولیه، در قالب خودش بوده. وقتی کار به اینجا رسید، دشمن اون سوزن جوالدوز مخصوص خودشو میاره، فرو میکنه در این قالب افسانه‌ای که باد کرده، همه بادها میخوابه، در ذهن مردم، مردم میبینن که این هیچی نیست و هیچی نبود، شخصیتش از بین میره. اینجا ضررهاش حالا عرض میکنیم، یه بار دیگه برمیگردیم یه مرور سریع این قسمت آخر رو میکنیم. این میرسه به یک درجه ای که مردم توقع و انتظارشون به همون درجه افسانه ای است. از او در حد افسانه ای توقع و انتظار کار کردن دارن، اما این قالبش همون قالبه اولیه خودش هست، شأنش انقدر نیست. مردم در اون حد ازش انتظار کار دارن، اینم نمیتونه کار رو تحویل بده. کار میرسه به کجا؟ کار میرسه به این که در ذهن مردم چی تجلی میکنه؟ در ذهن مردم این تجلی میکنه که این عرضه کار کردن را ندارد، شایسته برای این کار نیست، و ما اشتباه کردیم که این فرد رو در نظر گرفتیم. این کار دشمن هست، این لحظه ایش که دشمن براش لحظه شماری، ثانیه شماری میکرده که بهش برسه و بهش حالا رسید. چی میشه نتیجه؟ این رو هیچ جا نشنیدی. نتیجهش این میشه که وقتی مردم دیدن اون عرضه این کار رو نداره، دیگه در این قالب اگه هر فرد دیگری هم بیاد با اون اسم، با اون قالب، واقعا در شأنش باشه این القابی هم که بهش بدن و بخواهد و بتواند برای مردم کار بکند، دیگر مردم چون در این قالب و اسم بی ارزگی و نالایقی از این فرد حقیقی یا حقوقی دیدن، دیگر او را هم برای خدمت قبول نمی کنن و نمی پذیرن. یک دومین ضرر که بدتر از ضرر اوله. کاش به یک فرد خلاصه می شد و با یک نهاد و سازمان. یه وقت این فرد دارای یک عقیده ایست که میلیون ها نفر به خاطر اون عقیده این فرد یا حقیقی یا حقوقی رو انتخاب کردن. وقتی که این ضربه میخوره، بادها میخوابه، از بین میره، این مردمی که او رو انتخاب کردن به خاطر اون عقاید، از اون عقاید خودشون هم که عقاید مهم و اصول اولیه و اهداف و آرمانهای بلند جامعه هست، از اونها هم چی میشن؟ بیزار میشن، تبری میجوین، میگن این عقیده از بن خراب بوده، ما دیگه دنبال این عقیده نباید بریم. دست از این عقیده میکشند. این نهایت کار سیاست گام به گام دشمن در یکی از زیر مجموعه ها به نام چی؟ به نام مدح کاذب هستش، که حالا ذم کاذبش رو عرض نکنه. دشمن اینجا نتیجه خودشو میگیره، دو کار کرده. البته کار دومش رو فقط در نظر داره، کار اول رو نه. کار دوم چیه؟ عقیده مردم، چون با عقیده اومدن توی میدان، عقیده مردم زائل بشه و از بین بره. دیگه کسی دنبال این عقیده نباشه. اگه یک نفر رو یه روز دید که این عقیده خاص رو داره، بگه اوه اوه اوه، یه روزی یکی هم اومد، ما هم دیدیم آدم خوش عقیده است، آقا رو انتخاب کردیم با همین عقاید بود، این به درد آقا نمیخوره، دیگه دنبال این فرد نرید، دنبال این عقاید نرید و این عقاید رو تغییر بدید. اونام که پیشرفت کردن این عقاید رو نداشتن که پیشرفت کردن. دشمن اینجا داره تو خونش جشن گرفته، داره بادکنک میتره کنه، بهترین شیرینی ها رو داره میخوره، که این نتیجه 20 سال زحمت گام به گامش و درایت و صبر و حوصله کردنش رو نتیجه گرفته. حالا دقت بکنید، ببینید ما چقدر از دین اسلام دور هستیم. یه بار دیگه من به صورت علمی اینو میگم که دوستانی که یادداشت میکنن از طریق نوار یا حضوری داشته باشن. پس دو تا نتیجه رو دشمن میگیره: تخریب هدف، دوم استقرار چیزی که در ذهن خودشه و مورد نظر خودشه به جای اون هدف، به واسطه یه مدح کاذب در افراد حقیقی و حقوقی. استقرار چیز مورد نظر چیه؟ یعنی وقتی که این عقیده رو دشمن از بین برد، قبلا خودش یه قالبی برای این به جای این قالب در نظر گرفته، که وقتی این قالب تخریب شد از بین رفت، دشمن با همون اسم اسلامی و در قالب دیگر برای پسند مردم برنامه ای در نظر گرفته، اون برنامه رو بلافاصله چکار میکنه؟ ارائه میده. این استقرار اون چیز مورد نظر هست به جا در مرحله دوم که پس از تخریب هدف هست. ولذا نگاه بکنید شما در احادیث اسلامی، حتی آیات هم هست، من وقت چون فرصت کم هست یکی دو حدیث رو میخونم براتون دیگه میفهم در منطق هست. فرمودن عقلا و حکما که العاقل یکفیه الاشاره، و دیگه شما بعد وقتی ما یکی دو تا حدیث میخونیم بقیهش هم معقذ و منبع به شما عرض میکنیم، خودتون دنبالش میرین، ما فرصت نیست همه آیات و احادیث رو بخونیم. در محجة البیضاء کتابی هست جلد 5 صفحه 284 و صفحه 283. سریع عرض میکنم در میزان الحکمه ضمن و در ذیل کلمه مدح و ستایش کردن کلیه این احادیث تقریبا ذکر شد. قال علی علیه السلام اذا مدحت اخاک فی وجهی فکأنما امررت علی حلقه الموسا. موسا نه اسم پیغمبر باشه، موسا اینجا معنی لغوی داره. حضرت می‌فرماید که هر وقت آمدی روبروی برادرت او رو بستایی، این کار رو انجام دادی، یعنی روبروی برادرت از او ستایش کردی، ستایش کاذب، مدح کاذب. حضرت می‌فرماید انگار این طور هست که تیغ بر گلویش کشیده باشی، یعنی با این کار تو او رو سر بریدی و از بین برده ای. و انه علیه السلام، باز از امام علی علیه السلام، یعنی عبارت مخالف و اخراش این هستش که هر وقت شما میخواید برادرت رو باهاش خدای نکرده لجی نعوذ بالله عصبانیت داری میخواید نابودش بکنی، تو روش هر چی میتونی تعریفش بکن. با این بحثی که من کردم و این حدیث نتیجه بحث ها، نه اینکه یه دقیقه شما مطالعه کنید، یعنی یک ساعت بحثی که کردیم بذاری حدیث رو بذار کنارش، یعنی شما برو وقتی که این رو به روشتی کردی این چند سال دیگه نابود میشه و از بین میره، تمام کارش تموم. علی حلقه الموسی یعنی کارتو گذاشتی سر این بریدی پخپخ کردی رفته. و انه علیه السلام من مدحک فقط ذبحک، کسی که تو را به ستایت سرت را بریده است، ستایش کاذب. باز حضرت فرمودن امام علی علیه السلام اجهل الناس المغتر به قول مادح متملق یحسن له القبیح و یبغض الیه النصیح. حضرت فرمود نادانترین مردم کسی است که فریب سخن ستایشگر چابلوسی را بخورد که زشت را در نظرش زیبا و خیرخواه را در نظر او منفور می سازه. با این کاری که انجام میده ستایش کاذب. اینو بذارید کنار یک ساعت بحث خواهش میکنم، دوباره گوش بدید به نوار، نتیجه رو تو این حدیث براحتی میبینید که حضرت چگونه داره ما رو پرهیز میده از این که عزیزم مواظب باش سیاست گام به گام تبلیغی که زیر مجموعش مدح کاذب هست تو رو چجوری نابود میکنه. حواست جمع باشه نابود نشی. این فحوای سخن امام علیه السلام هست. اجازه بدید بقیه زیر مجموعه و شاید در این رابطه مصادیق دیگری رو هم در جلسات دیگر در ذیل بحث تبلیغاتی خدمتتون عرض بکنیم. این جلسه همین مقدار کفایت میکنه. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب ما الان فرصتمون برای مناظره